آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المهتدين. سلام بر شما شنوندگان عزیز، خوبان همسفر در وادی نور. موضوع بحث ما نشانه های ایمان در قرآن بود. گفته شد مهمترین نشانه ایمان بندگی خداوند است. بندگی خداوند به دلیل آثار گسترده‌ای که در زندگی انسان دارد اساس همه نشانه هاست. از جمله آثار مهم عبودیت خداوند سازندگی فردی و اجتماعی است. سخنانی در این قسمت بیان شد، ولی اضافه می شود که عبادت به معنای حرکت در مسیر مستقیم الهی است، اونگونه که قرآن کریم خود در سوره مبارکه یاسین می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. و این که ای انسان ها، من به شما سفارش کردم، از شما پیمان گرفتم در عالم خلقت، یعنی وجود شما را وجود خدا پرست قرار دادم، و این تعهدی است بین خدا و انسان، و ان اعبدونی، این که عبادت کنید مرا، هذا صراط مستقیم، این عبودیت و بندگی من صراط مستقیم و راه راستی است که شما را به مقصد می رساند و به شما کمک می کند که شما به مسیر انحرافی و به مسیر کج نیفتید و عمر شما تلف نشود، بیهوده قدم بر ندارید. از این مسیر مستقیم الهی که حرکت بکنید، شما به غایت هستی و به هدف هستی میرسید. عبادت و بندگی خداوند انسان را به صورت فردی از بردگی هوس‌ها و گناهان و پیروی شیاطین نجات میدهد، چنان که عبودیت خداوند یک جامعه عابد را که فقط و فقط خدا را میپرستند، نه صاحبان زر را و نه صاحبان زور را و نه صاحبان نام و نشان و شهرت را، این گونه جامعه طبیعتا از پرستش طاغوت ها و ستمگران و ابرقدرت ها و کسانی که جامعه را به بردگی میگیرند، حقوق اونها را ضایع میکنند و اونها را چونان انسانهای خار و حقیر تربیت میکنند و پرورش میدهند، از قید و بند و از بردگی و بندگی اینها آزاد میکند. چه زیبا گفته است اقبال لاهوری علامه در اون سخنی که میگوید: آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد. یعنی انسان از بی‌معرفتی و از بی‌دانشی و از ندانستن مسیر درست حرکت زندگی بنده دیگران می شوند، ولی اگر گوهر خود را که آزاد آفریده شده است و حرکتی در مسیر خداوند را رعایت کند، هرگز بنده قباد و جمع و انسانهای چون خود نمی شود. بعد همین مطلب را او در سخنی دیگری اضافه می کند که انسان از خوی غلامی ز سگان پستر می شود. او می گوید: من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد. عبادت در برابر خداوند انسان را از این منجلاب و افتادن در حضیض ذلت نجات می دهد و در اوج عزت قرار می دهد. هم فردساز است و هم جامعه ساز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دوستان گرامی، با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن، ساعدني يا رحمن،
يا رحمن،
اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي.
در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. اکنون دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. سلام و درود داریم خدمت شما سروران ارجمند، شنوندگان عزیز و محترم برنامه رازهای زندگی. امیدواریم در هر کجایی که هستین سلامت و موفق باشید و ایام به کامتان باشد. همراهان گرامی، در برنامه گذشته به مبحث قدردانی و سپاسگزاری از دیگران و تأثیر آن در ارتباطات بین افراد پرداختیم. در این برنامه به موضوع سپاسگزاری و قدردانی از همسر می‌پردازیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، زوجهایی که تقدیر و تشکر از همسر را به یک عادت معمول تبدیل کرده اند، نسبت به زندگی مشترکشان احساس رضایت بیشتری دارند. همواره این نکته را به خاطر داشته باشید که ابراز قدردانی و سپاسگزاری به نفع هر دو طرف است، چرا که وقتی از طرف مقابلتان قدردانی و تقدیر می کنید، به همان اندازه و شاید بیشتر احساسات خوب دریافت می کنید. در کشاکش زندگی، زوجین دچار مشغله های گوناگونی می شوند که ممکن است تمرکز روی همسر و مسائل مرتبط با او کم رنگ شود و یا از بین برود. اوایل زندگی همسران با علاقه و اشتیاق بیشتری نسبت به هم رفتار می کنند. حقیقت این است که وقت رابطه شما رشد می کند و بالغ می شود، در واقع در حال تبدیل شدن به عشق هست که در برابر گذر زمان مقاومت می کند و برای همیشه دوام می آورد. وقتی این اتفاق می افتد، طبیعی است که وقفه های در عشق ورزیدن یا به کار بردن عبارت های محبت آمیز ایجاد شود و باعث اختلاف نظرها و موارد دیگر شود. خبر خوب این است که راه‌های برای کمک به بهبود رابطه وجود دارد، راه‌هایی که بتوانید بخش از اشتیاق اوایل ازدواج را دوباره به فضای کنونی زندگی برگردانید. در ادامه با برخی از روش‌های قدردانی از همسر مختصر اشاره‌ای خواهیم داشت. شنوندگان عزیز، با این نکته توجه داشته باشید که تشکر از همسر نباید تبدیل به یک کار سخت بشود، بلکه باید طبیعی و ساده باشد. از او تشکر کنید که ستون قدرت شما برای روبرو شدن با چالش‌های زندگی است. قدردانی از کارها و تلاش‌های شریک زندگی می‌تواند کمکی بزرگی برای الهام گرفتن او برای ادامه دادن در مسیر سخت پیش رو باشد. از راه‌های خلاقانه برای تشکر از شریک زندگی شما می‌تواند صرفاً یک یادداشت عاشقانه به همراه هدیه کوچک باشد. لازم نیست حتماً هدیه گران قیمت تهیه کنید. روابط موفق دارای ویژگی‌های مشابه هستند. این ویژگی‌ها می‌تواند در نحوه ارائه و نمایش متفاوت باشد، اما به طور کلی زوج‌هایی که با یکدیگر ارتباطات شاد و مثبت برقرار می‌کنند، چندین عنصر مشخص تأثیرگذار دارند. قدردانی از همسر عامل مهم در بهبود روابط است. نشان دادن اینکه قدردان همسرتان هستید و برای او ارزش قائل هستید میتواند امید بخش و در عین حال برای برخی چالش برانگیز باشد. هر شخصی دوست دارد محبت و قدردانی متفاوتی را دریافت کند. اگر به دنبال ایده های قدرشناسی هستید که کم هزینه باشد، راه های ساده چون احترام گذاشتن به همسرتون وجود دارد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که بنشینید و تمام دلایل احتمالی که برای شریک زندگی خود ارزش قائل هستید را بنویسید و آن لیست را به همسرتون تقدیم کنید. این نشان می دهد که چقدر برای رابطه خود ارزش قائل هستید و هزینه هم ندارد. یکی دیگر از روش های مهم قدردانی این است که همسرتان را در اولویت قرار دهید. واضح است که زندگی مشترک اغلب پرمشغله است. اغلب افراد ما بین کار، مدرسه بچه ها، فعالیت ها و علایق، مسئولیت های خانوادگی و مشاجره های گاه و بیگاهشان گم می شوند. همین مسئله می تواند توجه کردن و برآوردن نیازها یا خواسته های همسر را بسیار چالش برانگیز کند. در این شرایط قدردانی از همسر احتمالاً آخرین چیزی است که به ذهن افراد خطور می کند، در حالی که هیچ فعالیت یا مسئولیت نباید مهمتر از شخصی باشد که دوستش دارید. صرف زمان، آن هم دارای کیفیت، برای سالم نگه داشتن و داشتن رابطه سالم با همسر ضروری است. بدون صرف زمان، فضای برای رشد، تغییر و تکامل زوجان وجود ندارد. این زمان اختصاص داده شده با هدف و نیت قبلی است که مهمترین نکته ارتباطی است. با اختصاص زمان شما به همسرتان میگویید که حضور او نه تنها مهم است، بلکه برای تک تک لحظاتی که در کنار آنها هستید ارزش قائلید. گاهی اوقات فقط گفتن تشکر کافی نیست. هنگامی که همسرتان کار ساده ای انجام داده یا راهی برای ساده تر کردن دغدغه های زندگی انجام داده است، وقت بگذارید و از همسرتان با عبارات محترمانه و محبت آمیز قدردانی کنید. این قدردانی باید از صمیم قلب باشد، نه با روی کرده که معتقد است هر کاری کرده وظیفه همسریش بوده است. همچنین لازم است بغیر از قدردانی زوجین از یکدیگر در فضای خانه در مقابل دیگران نیز از زحمات و دستاوردهای او نیز تشکر کند، چرا که با این کار آرامش و رضایتش را به طور علنی اعلام و صداقت و شکرگزاری را در زندگی تقویت می کند.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون ساخته.
دوستان عزیز، کارشناس محترم برنامه خانم راحله رضایی صحبت‌هایی دارن که با هم می‌شنویم و دوباره در خدمت شما خوبان خواهیم بود.
اون اوایلی که زوجین با هم آشنا میشن، معمولاً خیلی توجه خاص و ویژه‌ای دارن به کوچکترین رفتارهای هم. سعی می‌کنن بازخوردهای مثبتی نشون بدن به کارهای هرچند کوچیک هم دیگه. اما وقتی که وارد مسیر زندگی میشن، بر اثر روزمرگی، بر اثر مسائلی که در زندگی هست، واقعا فراموش میکنن که این بحث قدردانی رو نسبت به هم داشته باشن و به قدری حائز اهمیت در مدیریت روابط زناشویی که بعضا میتونه زندگی ها رو به بنبست بکشه یا از بنبست نجات بده. زمانی که ما اقدام میکنیم به قدردانی کردن، یعنی داریم تمرکز میکنیم روی نکات مثبت و نکات قوت، و این امر هم برای روحیات خودمون خیلی خوبه، به دلیل اینکه کمک میکنه که شادتر باشیم، احساس رضایت بیشتری داشته باشیم، هم بهبود روابط اجتماعی و روابط با همسرمون رو در پی داره، در همسر ما هم احساسات مثبتی رو باعث رشدش میشه، یعنی منجر میشه به اعتماد به نفس بالاتر همسر، عزت نفس، شادکامی بیشتر در زندگی. در نتیجه به نظر میاد که بهتره ما مهارت قدردانی کردن رو آموزش ببینیم. خب خیلی ها رو ما بهشون میگیم، میگن که نه مگه قدیمی ها شکار میکردن، و الان مهارت آموزی بسیار آسانتر شده نسبت به گذشته. در نتیجه بهتره و منطقی تر به نظر میرسه که ما برای بهبود روابطمون مهارت هایی رو یاد بگیریم که در عین سادگی میتونن بسیار مؤثر باشن. ولی در امر قدردانی از همسر به ویژه، یه سری نکات رو ما باید در نظر بگیریم و با توجه به اونا عمل بکنیم. اولینش اینه که ما به روحیات همسرمون توجه، یعنی این که بدونیم که با چه نوع قدردانی اصلا حالش بهتره، چه کارهایی رو دوست داره. مثلا آیا غافلگیر شدن رو دوست داره؟ که مثلا ما یک مهمانی غافلگیری براش ترتیب بدیم. آیا مثلا سینما رفتن دوست داره؟ یه وقت من نرم به هوای اون افکاری که تو ذهن خودم هست برای قدردانی از همسرم، مثلا یک هدیه‌ای تهیه بکنم که اصلا باب میلش نیست. پس نکته اول اینه که ما توجه کنیم به روحیات همسرمون و با توجه به ویژگی‌هایی که دارن بتونیم اقداماتی انجام بدیم در جهت تقدیر. یکی از مواردی که ما تأکید میکنیم که حتما در موردش قدردانی بکنی، همون امور روزمره است، به دلیل اینکه کارهای بزرگ نیستن که ما رو خسته میکنن، کارهای روزمره. و اتفاقا که ما میگیم که تشکر و قدردانی در امور روزمره بسیار مهمه، چون باعث میشه که از یک نواختی و دلسردی در بیاد. یه نکته مهم دیگه ای که هست اینه که ما به همسرمون بگیم اصلا در چه مورد داریم ازش قدردانی میکنیم. این باعث میشه که اون حرکت مثبتی که ما حس خوبی بهش داشتیم تقویت بشه، مجددا انجام بشه. یه نکته دیگه ای که مهمه اینه که ما حتما به دنبال نتیجه های آنچنانی نباشیم، یعنی زحمات طرف مقابلمون رو ببینیم. اگر که تلاشی انجام شده برای آشپزی و در نهایت غذا شور شده یا سوخته، بالاخره یه فعالیت مثبتی انجام شده. اگر همسر من خریدی رفته و یک جنسی خریده که معیوبه، هیچ کس که دلش نمیخواد یک جنس معیوبی تهیه بکنه، ولی پیش میاد، واقعا برای همه پیش میاد، و اون زحماتی که انجام شده رو واقعا ببینیم و صرفا به دنبال نتیجه های آنچنانی نباشیم. یه مسئله خیلی مهمی که در مورد قدردانی وجود داره اینه که با توجه به اینکه ما بسیار تجملگرا شدیم و از طریق شبکه های اجتماعی بسیار دامن زده میشه به این، بسیاری از افراد میگن که خب من دلم میخواد از همسرم تقدیر کنم، ولی خب الان باید یه مهمونی آنچنانی بگیرم یا یه هدیه خیلی بزرگی تهیه کنم. ببینید، اگر ما تمکن مالی داریم که چه بهتر، مسئله ای نمیمونه. ولی مسئله مهم در امر قدردانی انتقال اون حس ما به طرف مقابلمون هست.
دوستان عزیز، در کنار قدردانی از همسر، برخی نکات نیز وجود دارند که باید از آنها پرهیز کرد. از جمله اینکه هرگز همسرتان را حتی به شوخی و ویژه در مقابل دیگران تحقیر نکنید. هنگام گفتگو با همسر خود توجه کرده و به او گوش دهید و جملات او را قطع نکنید. در صورت اشتباه همسرتان صبور باشید و فکر میکنم که دیگر همه میدانیم که ما انسان هستیم و هیچ کس کامل نیست. مسائل کوچک، عادات یا ترجیحاتی که روی ازدواج شما تأثیر ندارد کنار بگذارید و در عوض روی همه کارهایی که درست انجام میدهند تمرکز کنید. همچنین سعی کنید از ظاهر یکدیگر تعریف کنید و اجازه دهید همسرتان از نقش مهمی که در زندگی و موفقیت های شما ایفا می کند مطلع شود. و در آخر اینکه با صحبت به زبان عشق به همسرتان بفهمانید که چقدر او را دوست دارید. با تمرکز به ویژگی های خوب همسرتان می توانید حتی بیشتر از قبل عاشق او شوید. با عنوان انسان، طبیعت ما این است که بخواهیم و احساس کنیم برای کارهایی که انجام می دهیم قدردانی می شویم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز و تا برنامه دیگر شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خواهر زیبای من، قسمت پنجم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که ماریان به خواهر اندر خودش ایملی بخیلی میکنه. اونا با همدیگه تفاوت‌های زیادی دارن و خلق و خوی اونا با هم متفاوت است. ماریان وقتی متوجه میشه که قرار است ایملی یک ارثیه کلان به دستش برسه، خیلی بخیلی میکنه. او این موضوع با ماتیو، جوانی که قرار همراهش ازدواج کنه، در میان میمانه. این مسئله سبب میشه ماتیو پلانی بریزه و بخواه که ثروت ایملی را به دست بیاره. او به ایملی نزدیک میشه و ادعا میکنه که او را دوست داره. ایملی خیلی راحت گپای او را باور میکنه و به ماتیو علاقمند میشه. مادر ایملی وقتی میبینه دختر کمگپ و آرامش با کسی آشنا شده که دوستش داره، خوش میشه و ماتیو را به خانه دعوت میکنه. کم کم رفت آمدهای ماتیو به خانه ایملی بیشتر میشه و با ایملی نامزاد میکنه. ایملی که به ماتیو اعتماد داره، از آقای همیلتون وکیل خودش درخواست میکنه یک سند تهیه کنه که با توجه به او سند، ماتیو حق دخل و تصرف در ثروت ایملی را داشته باشه. آقای همیلتون به ایملی هشدار میده که این کارا نکنه، اما ایملی گوش نمیکنه و ماتیو وقتی سند به دست میاره، خوشحال از این پیروزی پیش ماریان میره تا مشورت‌های نهایی را با او انجام بده. حال با ما همراه باشید با آخرین قسمت این داستان.
خب چی شد؟
گپ خلاص است عزیزم. سعی کن ای سند صبر کن. ای سند به نام من تنظیم شده. من حق دست بردن و خرج مال اموال خواهرجانت ایمیلی را دارم. حتی میتونم خرید و فروش کنم.
راست میگی؟
بله.
خدای من، بده ببینم.
بیا.
چه قسمی کار کردی تو ماتیو؟
کار بیچاره ساده است. البته ایران بگویم که کم دلم برش میسوزد که قطعا خیلی زود به من اعتماد کرد. حس میکنم من دوست داره.
بس است دیگه، لازم نیست احساساتی شوی. بهتر از هر چیز زودتر به شور بریم.
شور؟ بر چی؟
خب قبل از مراسم باید مقداری از اموال ایمیلی رو بفروشیم و به جای دیگه ای بریم، جایی که هیچ کسی نتونه ما رو پیدا کنه.
ولی مراسم عروسی چی میشه؟ چند روز دیگه عروسی ماست.
خدای من ماتیو، خیلی ده نقشت فرو رفتی. بس هست دیگه، نیازی نیست. هر چی لازم بوده بعد سوردیم. نه مشخص نیست؟
یعنی عروسی نگیریم؟ ولی ماریان، قسمی خیلی بر ایمیلی بد میشه.
اوهو، چی است؟ نکنم واقعا با او علاقمند شدی؟
نه، اما حقش این نیست. دختر خوب است ماریان.
گپای نو نو مشنوم. مثل که فراموش کردی که من در این رابطه چقدر کمکت کردم.
البته که فراموش نکردم ماریان.
خب بس است دیگه. خیلی بهتر است که به گپای ما خوب گوش کنی. حالا که سند داری، میتونی مقداری از اموال ایمیلی رو بفروشی. مگه امیره نمیخواستیم؟
خب بله، هدف خودمو امی بود. بله
درست است، ما رو زوم میکروزیم، میریم یک جایی پت میشیم که کسی پیدایمو نکنه. لازم هم نیست که به هیچ کسی گپی بزنی.
خب بسیار خوب عزیزم، هر چی تو بگوی ماریا.
در ضمن این سند هم پیش من میمانه.
پیش خودت؟
بله.
بر چی؟
چون به تو اعتماد ندارم، میترسم که مرام فریب بتی مثل خوارم.
عزیزم، من این کار با تو نمی کنم، خاطر جمع.
حالا گپا رو گمش کن، کار از محکم کاری خواهید نمی کنه. بهتر است که تو هم بری تیاریت بگیری، بزوری با هم دیگه می گروزیم. اول تو میری، بعد از اومم. این قسمی شک هم نمی کنم.
بسیار خب، هرچی تو بگوی بچه شو.
خب
بعد از چند روز ماتیو از قریه خارج شد بدون اینکه حتی با مادرش گپی بزنه. او به شهر رفت و مقداری از اموال ایمیلی را فروخت. در این مدت ماریان خانه مانده بود و به ایمیلی کمک میکرد تا تدارک مراسم عروسی خود بگیره. ایمیلی هنوز خوش بود و مصروف خرید بر عروسیش بود، اما کم کم متوجه شد ماتیو بی‌رد شده.
چی شد عزیزم؟ ایمیلی تو چرا خخمگین هستی جان مادر؟
مادر جان، انالی 3 روز میشه از ماتیو خبری نیست. کل جای پشتش گشتم اما نبود. حتی مادرش هم بیخبر است، 3 روز میشه خانه نرفته.
اصلا تشویش نداشته باش دخترک گلم، خودت خوب میفهمی که ماتیو چقدر تو را دوست داره. بزودی میایه.
مادر جان، چند روز دیگه عروسیم است. ماتیو باید در این روزا کنارم باشه. میخواستم گل سفارش بتم.
خب عزیزم، تو هر گلی را که خوش داری میتونی سفارش بتی دخترم.
آخه خوش دارم نظر ماتیو را هم بدانم، ببینم از چی گلی خوشش میایه، با من موافق است یا نه، چه رنگی دوست داره.
عزیز مادر، تو دختر خوش سلیقه‌ای هستی. من مطمئن هستم هر گلی که تو سفارش بتی حتما خوش ماتیو میایه.
میگم مادر جان،
جو؟
اگر از ازدواج با من پشیمان شده باشه چی؟
اوه نه نه عزیزم، چرا پشیمان شوه؟ دختره به این خوبی و مهربانی از خدایشم باشه.
ولی من به اندازه کافی مقبول نیستم.
ای گپا را نزن ایمیلی، تو به اندازه کافی مقبول و زیبا و مهربان هستی. ماتیو باید خیلی مرد خوشبختی باشه که تو رو در کنار خود داشته باشه.
خدا کنه زودتر برگردم، من خیلی تشویش دارم.
عزیز مادر، تو عروسیت نزدیک است. دخترم تو نباید تو تشویشار داشته باشی. البته این کارا طبیعی است نزدیک عروسی. با فکر سفارش گل باش، ما خود من پشت ماتیو میگردم، پیداش میکنیم حتما. شایدم رفته برای مراسم کدام کاری انجام بده، یا شایدم میخوایی که خودت سورپرایز کنه.
وای از راستی میگین؟
بله حتما، همه قسمیست. خیلی مردا عادت امیره دارن که بخواین خانمشان غافل گیر بسازن.
راست میگین مادر جان، ماتیو هم از این خلق و خویه داره.
خود دیگه اینا لازم نیست که قدر تشویش داشته باشی. ماتیو با من.
تشکر مادر.
برو با کارت برس.
بچشم.
بسیار خوش آمدین آقای همیلتون.
خواهش میکنم خانم، ایمیلی خانه نیست؟
راستش ایمیلی یک مقدار مصروف است. خبر دارین که در حال انجام شدن مراسم عروسی خودش است.
بله متوجه هستم.
تا 1-2 ساعت دیگه خانه میایه. چرا شما باش کدام کاری داره؟
نه نیازی نیست، یک قسمی راحت‌تر هستم. بهتر است با خودتان گپ بزنم.
آقای همیلتون، یک رقم گپ میزنین که مرا با تشویش مندازین. چیزی شده؟
چی بگویم، من از اما اول حس خوبی نسبت به این قضیه نداشتم.
خدای من، مرا پریشان ساختین. آقای همیلتون، شما از کدام قضیه گپ میزنین؟
دخترتان از من خواست که یک سند تنظیم کنم به نام آقای ماتیو اسمارت.
خوب.
تا بتونه دموالش دخل و تصرف داشته باشه. من این مسئله را به خودش هشدار دادم، اما گفت که با ماتیو اطمینان کامل دارم.
خب حال کدام اتفاق افتیده؟ چیزی شده؟
شما از ماتیو خبر دارین؟
راست شبخان چند روزی میشه که کلن ماتیو غایب شده، اصلا هیچ درکش معلوم نیست. ایمیلی هم تشویشش داره.
خیلی نمیدانین چی کده.
میترسم. یعنی چی؟
خب راستش چند تا از زمین هایی که متعلق به آقای ادوارد بود و به دخترتان به ارث رسیده بود دیروز فروخته شده، و هم توسط ماتیو. ما آمدم اینجا ببینم شما ای اجازه را به او دادین یا نه.
خدای من، معلوم است که نه.
بسیار متاسف هستم خانم، به آدم درست اعتماد نکردین. او میتانه کل ثروت ایمیلی را ای قسمی برباد بده.
وای خدای من، اصلا باورم نمیشه. اگر ایمیلی خبر شوه باور کنین سکته میکنه. او در رویاهای آرسی خودش خرق است.
البته من میتونم او سند باطل کنم، اما نیاز دارم به همکاری دخترتان ایمیلی. باید تا دیر نشده جلوی متیو را بگیریم. شما کم کم این خبر را برش بتین. من فردا اسناد باطل کردن او اجاره نامه را تنظیم میکنم، میارم تا دخترتان امضا کنه.
خدای من. خب آقای همیلتون، من چه قسمی میتونم بر شیگه پاره بزنم؟ سخت است.
من فردا صبح اینجا هستم. در ضمن فکر نمیکنم این متیو با دخترتان ازدواج کنه. احتمالاً گریخته.
چی میشه؟
بهتر است از پشتش نگردیم. حتما تا به حالی به یک جای دوری رفته.
آخر چطور ممکن است آقای همیلتون؟
چی بگویم؟ حتما ای جریان پیسدار شدن دخترتان فهمیده و به دخترتان نزدیک شده. یک نفر از همه خانواده باید او را خبردار کرده باشه.
چی میشنوم؟ ماریان، حتما کار ماریان است.
همه امروز با دخترتان گپ بزنین، وقت کم است. تا همه اموال نفروخته باید یک کاری بکنیم.
همی کار میکنم، حتما این کار میکنم.
من با اجازه تان میرم، فردا صبح کی مزاحمتان میشم.
تشکر آقای همیلتون که خبر داده. ناوق شدم. این دختر چرا خانه نامد؟ کجا شدی دختر خدایا؟
مادر جان
چی شده؟
مادر جان اتاق شه رفتم گشتم، یک مقدار از وسایل خودشه برداشته و رفته.
چی میشتم؟
فکر میکنم گریخته باشه.
یعنی چی که گریخته باشه؟ اصلا چرا باید بگریزه؟ چی دلیلی داره؟
شاید به خاطر آروسی من بوده مادر جان. متیام گم شده، ماریانم گریخته. اصلا نمیفهمم اینجا چی گپ است.
یا خدا، میگم بهتر است که پلیس با خبر کنیم.
مادر جان، این نامه کنار آینه بود در اتاقش.
خدایا، بگی جان مادر، این نامه را خودت بخوان، من که نمیتونم.
بچش، من برای همیشه از این خانه میرم. خواهش میکنم از پشت من نگردیم، دیگه مرا پیدا نمیکنیم.
خدای
ما دور شدیم، خیلی دور. درست حد زدیم، منظورم از ما من و متیوس.
خدای من،
حالا یک جای دور با ثروت ایمیلی زندگی خوبی جور میکنیم و به شما خنده میکنیم.
چی میشنم؟
راستی ایمیلی، کالای سفید آروسیت خیلی مقبول بود، او را هم برداشت. خدای من، فکر نمیکنم تو دیگه به او کالا احتیاجی داشته باشی. متیو برات سلام میرسانه.
آهای، اصلا باورم نمیشه.
ماریان، مادر جان،
آخ،
مرا بازی دادن. وای سرم دق میخوره مادر.
ایمیلی عزیز ما را باش دختره.
خدایا باورم نمیشه.
ماریان تو چی کردی؟ بدبخت ما ساختی. ایمیلی عزیز، خدایا.
مادر جان،
تو هم اینجا بشین، من میرم برای شربت بیارم. آرام باش دخترم، آرام باش.
دوستان و عزیزان همراه، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ضربان عنوان برنامه بعدی است که به مدت 25 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
ضربان
Thank you.
نبض سلامتی را احساس کنیم.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. امیدواریم که انشالله یک روزه خوب خوش و سرشار از موفقیت را شروع کرده باشین. باز هم در خدمت شما هستیم با برنامه زربان به مدت 25 دقیقه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که امروز هم به ما توفیق داد که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم با برنامه صحی و بهداشتی زربان و انشاءالله با حضور کارشناس محترم برنامه در مورد مسائل مهم صحی و سلامتی صحبت خواهیم کرد. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. امروز قصد داریم در مورد یکی از بیماری ها و مشکلات خاص و آزاردهنده صحبت بکنیم که البته شیوعش هم کم نیست، بلکه در بعضی از اقشار و بعضی از سنین زیاد هم دیده میشه و او مشکل و مریضی بی اختیاری ادراری هست که بعضی افراد اهم از کودک و جوان و زن و مرد گاهی به دلیل مریضی ها و به خاطر عوامل مختلف مصاب و دچاری مشکل میشن که در شرایط خاص نمیتونن ادرار و بول خودشان کنترل بکنن و بی اختیار ادرارشان دفع میشه. یک مشکل مهم و یک پرابلم صحی و اجتماعی، به خاطر که این افراد گاهی از نظر اجتماعی هم آسیب میبینن و لطمه میخورن. به هر حال این بیماری همینطور که میدانین در هر سنی ممکنه به وجود بیایه، اما در سنین بالاتر و پیری زیادتر دیده میشه و باز در بین خانم ها و زنان بسیار شایع‌تر هست نسبت به مردان. البته بی اختیاری ادراری در خانم ها به خاطر شرایط خاص جسمیشان و به خاطر آسیب های مختلف در سنین مختلف دیده میشه، اما در آقایان و مردها به جز مواردی به خاطر یک مریضی در پیری و کلانسالی بیشتر هست. متاسفانه این مشکل گاهی وجود داره، اما به خاطر مسائل اجتماعی و فرهنگی خب از مطرح کردن این مسئله پرهیز میکنن و به دکتر و پزشک مراجعه نمیکنن، در حالی که این مسئله کاملا اشتباه هست، بخاطر که بسیاری از موارد بی اختیاری ادراری قابل درمان و معالجه هست و باید به موقع بعد دکتر معالج مراجعه کرد. خب ما امروز در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر محمد علی زرگر، متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری یا متخصص اورولوژی هستیم تا در همین ارتباط با دکتر صحبت بکنیم و صحبت‌های خوبشان را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان بگیریم با دکتر صحبت بکنیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر.
بنده سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که همگی سالم و سلامت باشید و به این برنامه توجه مخصوص داشته باشید.
آقای دکتر، در همین ابتدای برنامه اگر در مورد مشکل بی اختیاری ادراری در انسان‌ها، شیوعش در اقشار مختلف جامعه از نظر سن و جنس و همینطور مکانیسم کنترل ادرار در انسان و دلایل زمینه ساز بی اختیاری ادراری با ما معلومات بتین، بسیار بسیار ممنون میشیم.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم واقعا بی اختیاری مشکل اجتماعی برای بیمار و بیمارانی که به هر دلیلی خودشون خیس میکنن، شاید زندگی اجتماعیشون مختله و خیلی گرفتاری دارن. حالا ما که این بیمارانو میبینیم، میبینیم چقدر رنج میبرن، چقدر مشکل دارن. بعضیش هم اینا قابل حله، یعنی درمانهای خیلی ساده با دارو یا توصیه پزشکی قابل درمانه. به طور کلی شیوع بی اختیاری، از شیوعش خدمت رو عرض کنم، 85% در خانم هاست و 1% مثلا در 15% آقایون گرفتارن. در آقایون اغلب به دنبال عمل جراحی اتفاق میفته. دو تا عمل که در آقایون بیشتر باعث بی اختیاری میشه، یکی به حساب PUR پروستات، تراش پروستات، که شیوع بی اختیاری بعد تراش پروستات خیلی پایینه، حدود شاید 1%. ولی در عمل جراحی که ما بهش میگیم رادیکال پروستاتکتومی برای کنسر پروستات اتفاق میفته، شیوع بی اختیاری ممکنه تا 10% برسه. بله، تا 10% ممکنه برسه.
بله.
و علاوه بر بی اختیاری که تو وجود داره، بی اختیاری واقعی، یه 50% هم به حساب مثانه فعال پذیر علاوه بر بی اختیاری دارن که اینا با دارو میشه درمان کرد. اگر نشه بعد خدمتتون در، اگر فرصت باشه در دنباله راه درمانشی میگم. اما در مورد خانم ها، بی اختیاری معمولا ما به 3 نوع تقسیم میکنیم. یکی بی اختیاریه که بهش میگیم که استرس اینکانتیننس، یعنی به هر علتی فشار داخل شکم بارا بره، مکانیزم کنترلی که خدمت رو خواهم گفت خراب شده و ادرار از دست مریض خارج بشه، مثلا موقع سرفه کردن، موقع خمارات شدن، موقع به حساب عطسه کردن، مریضا میان میگن در این حالات که فشار داخل بالا خودشون خیس میکنن. شو این استرس یوری به حساب بی اختیاری تو حدود 45% تو 3 نوعه. نوع دومش ارج اینکانتیننس، یعنی فوریت در ادرار کردن. بیمار میگه تا میخوام در توالت باز کنم ادرارم ریخته، این دیگه میش زمان نمیشه. این خب ناراحت میشه، لباسش خیسه، چه میدونم اگه نوه داره میخواد بغلش کنه، خیلی بده، خیلی دار میشه. این خیلی قابل درمانه، خیلی راحت قابل درمانه، که شو این حدود 15% و این مجموعه این دوتا حدود 34-35%.
بله.
ما قبل از اینکه بیایم راجع به خود بی اختیاری، من راجع به مکانیسم کنترل ادرار اگه اجازه بفرمایید صحبت کنم. معمولا ما در آقایون در مجرا ما 2 تا اسفنکتر داریم. یه اسفنکتر گردن مثانه است که کنترل ادرار نگه می‌داره اگه به دلیلی، و دوم اسفنکتر اکسترنال یا خارجی. پس یکی اسفنکتر داخلیه، دوم اسفنکتر خارجیه. حالا اگه به دلیلی اسفنکتر داخلی نباشه، اسفنکتر خارجی میتونه کنترل ادرار بهده داشته باشه. چه موقع اسفنکتر خارجی نیست؟ مثلا ما میریم یکی رو پروستاتکتومی میکنیم، وقتی تحت عمل پروستاتش قرار میدیم، معمولا اسفنکتر داخلی رو با پروستات بر میداریم و کنترلش میمونه با اسفنکتر خارجی.
بله.
حالا اگه مریضی تصادف بکنه، شکستگی لگن پیدا کنه، اسفنکتر خارجیش آسیب ببینه، صدمه ببینه، از بین بره، گردن مثانه‌اش تو آقایون به تنهایی توانایی کنترل ادرار رو داره. بنابراین این شانسی که آقایون دارن، برای همینم بی اختیاری در آقایون کمتره. چه موقع اسفنکتر اکسترنال از بین میره؟ عرض کردم همونطور که مثلا عمل جراحی رادیکال پروستاتکتومی، درصد البته به این زیادی نیست، کمتره، ولی تا 10% هم هست. یکی از اثراتش اینه که اسفنکتر صدمه ببینه.
بله.
اسفنکتر خارجی حدود مثلا 17 میلیمتر، 18 میلیمتر، 15 میلیمتر تو افراد مختلف متفاوته. اگر در ضمن عمل پروستاتکتومی رادیکال، عمل رادیکال 7 میلیمترش باقی بمونه، کنترل ادرار برقرار. بله دیگه، بیمار میتونه بعد از عمل، که خیلی از بیمارا به سبب کنترل ادرار دارن. البته اگر کسی، من اینو بگم، عمل جراحی رادیکال شد که کیلوگرم خیلی انجام میشه، این نیست، ممکنه بعضیا در از یه هفته کنترلشون بعد دست بدن، یکی بیشتر. ولی ما تعریفمون اینه که حداقل 6 ماه تا 1 سال مریض اگه کنترلش به دست نیاره میگیم بی اختیاری داره.
بله.
والا اگه مثلا 15 روز بعد از عمل ادرارش یه مقدارش میریزه،
طبیعیه. اینا بالاخره دستکاری وقتی که عمل جراحی رادیکال پروستات این برای کانسر میشه حتما دستکاری میشه و ما سعی نمیکنیم که اسفنکتر برداریم، ولی از طرفی کنترل بیماری رو به اصطلاح بدای سالم، حتی اگر بی اختیاری هم به وجود بیاد، برای اینکه سلامت بیمار اول باید زنده رو ادراک داشته باشه.
بله.
که راههای درمان خودش داره که هم دارو داره و چیزای دیگه، ولی درمان انتخابی و چویسش اسفنکتره.
شما اشاره کردین آقای دکتر که مشکل بی اختیاری ادراری در خانم ها و زنان بیشتر دیده میشه و اونا اغلب دچار این ناراحتی میشن، دلیل خاصی مطرح هست؟
حضور شما عرض کنم که در خانم ها گردن مثانه مثل آقایون قدرت نداره، یعنی به تنهایی خیلی بار کنترل ادرار نمیتونه به دوش بکشه و از این گذشته جالبه 40% خانم ها گردن مثانه اصلا ندارن، کنترل گردن مثانه شون حالت اسفنکتری که در آقایون وجود داره نداره، ولی کنترل ادرار در خانم ها به اسفنکتری هست که در قسمت میانی مجرا وجود داره. و جالب توجه این که اسفنکتر در خانم ها به شکل نعل اسبه، یعنی کاملا به صورت یه حلقه نیست، بلکه به صورت یه نعل اسبه که ناحیه کف و بغلاش یعنی ونترال و لترالاش اینا عضلانیه و کنترل ادرار رو به عهده داره. در ضمن بقیه خود مجرا که شامل مخاطه، وقتی که مجرا در حال استراحته این مخاط رو هم میخوابند و به طور به اصطلاح پسیف کنترل ادرار اینا به حساب ادرار کنترل میکنن. این خوابیدن و به حساب ادرار اتوش رد نشدن به اصطلاح واتر سیل شدن و بهش میگن حالت کوآپتیشن، که مخاط کاملا رو هم میفتن و مثل فنر که چیزی اتوش رد نمیشه و اینا این مخاط مجرا کاملا رو هم خوابیدن و هیچ ادراری از بینشون رد نمیشه. هم اسفنکتر کمک میکنه، هم این حالتی که مخاط کاملا رو هم دیگه دن و بهش میگن کوآپتیشن.
بله.
ولی باید بگم که این کوآپتیشن خودش نمیتونه باعث بشه که ادرار رو، اگر به هر دلیلی اسفنکتر در خانم ها صدمه دیده رفت باشه، این کوآپتیشن توانایی نداره که ادرار رو نگه داره. ولی عکسش هست، اگر به دلیل این کوآپتیشن خراب بشه، مثلا تحت رادیوتراپی قرار گرفته باشه برای کانسر مثلا چیز دیگه و این کوآپتیشن مجرا هم تحت اشعه قرار بگیره و کوآپتیشن از بین بره، شانس بی اختیاری بیشتر.
بله.
حالا پس بنابراین اسفنکتر گفتیم. حالا چرا این اسفنکتر در خانم ها خراب میشه؟ دو تا دلیل داره. یکی، اولا من کنترل این اسفنکتر و در خانم ها عضلات کف لگن و به صاف فشیایی که داخل لگن پوشونده که بهش میگن اندوپلویک، عضله لگن میگن لواتور و فشیایی که همش پوشونده به اسم اندوپلویک و فیبرهای محافظتی که مثل فنران، مثل فنر اینو نگه میداره، اینا یه مجموعه رو تشکیل میدن که یه ساپورت زیر مجرا، زیر مجرا یه حالت محافظت میکنه، بهش میگن هاموک. هاموک یعنی ننو، یعنی مجرا زیرش یه لایه مثل ننو قرار گرفته که اگه مجرا افتاد میفته رو این پای و این نمیذارد که بی اختیار بشه. یعنی وقتی که خانم ها فشار داخل شکمشو میره بالا و مجرا به طور طبیعی نزول میکنه، ولی این هاموک که یا ننو که زیرشه باعث میشه مجرا کاملا بسته بمونه.
بله.
این خانمی که بیماری نداره، به اصطلاح اشکالی نداره، وقتی که سرفه میکنه، عطسه میکنه، فشار شکمش میره بالا ولی ادرارش نمیریزه، بی اختیار نمیشه. چرا؟ با اینکه مجرا نزول میکنه ولی این لایه زیر فنریه که زیرش قرار گرفته هاموک یا ننو، اینو جبسته نگه میداره. حالا اگه این مکانیسم به هم بخوره این هاموک کارش از دست میره و ادرار به طرف بیرون نشت میکنه.
بله.
چه مکانیسم اینو به هم میزنه؟ دو تا حالت وجود داره. یکی حرکت مجرا زیاد باشه، بهش میگن هایپر موبیلیتی، یعنی حرکت مجرا بیشتر از معمول میفته پایین و این هاموکی که من گفتم از بین میره. بنابراین وقتی این مکانیزم از بین بره، استرس به سبب ایجاد میشه و با فشار داخل شکم این مکانیزم اسفنکتری که خدمت رو توضیح دادم، اون هاموک عمل نمیکنه و ادرار به طرف بیرون نشت میکنه و بیمار اذیت میکنه. دومیش هر صدمه ای که به اسفنکتر بخوره، یعنی به اصطلاح یه چیز درونی اسفنکتر اصلا تخریب بشه، حالا یا رادیوتراپیه یا تصادفه یا زایمانه، ترومای زایمان خیلی میتونه این اسفنکتر رو از بین ببره. بهش میگن intrinsic sphincter deficiency ISD، یعنی به طور این اسفنکتر قدرت نگهداری ادرار رو از دست داده و مریض با سرفه عدسه ادرارش میریزه بیرون. یعنی این بدترین درجه بی اختیاریه.
بله.
پس دیگه از استرس همو وقتی که به اصطلاح اون استرس روی اسفنکتر باشه که هایپرموبیلیتیه، ولی اگر کسی اسکه به اصطلاح اسفنکترش به طور کامل تخریب شده باشه، این شانس بی اختیاریش خیلی بیشتره و ممکنه ادرار به طور دائمی ازش نشت کنه. و این درمانش با درمان اون هایپرموبیلیتی تفاوت داره.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم باز هم با شما همراه هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
بی اختیاری ادرار در بزرگسالی. برای تشخیص بی اختیاری یکی از اولین روش ها اینه که بیمار بایسته و سرفه کنه. همین مشاهده ساده تا حد زیادی به تشخیص منتهی میشه. برای اطمینان بیشتر ممکنه پزشک درخواست آزمایش ادرار یا آزمایش خون هم بده. معاینه بالینی لگن برای خانوم ها و اورولوژی برای آقایون انجام میشه و شنیدن سابقه پزشکی بیمار و بررسی اون، سونوگرافی و کیستوگرافی به متخصص کمک میکنه تا تشخیص درست تری داشته باشه. اولین مرحله درمان مشکل بی اختیاری ادرار در سالمندان رفتار درمانیه. در اغلب مواقع تغییرات ساده خیلی هم مؤثر و کارآمد هستند. آموزش هایی مثل کنترل مثانه، دستشویی رفتن بر اساس یه برنامه ریزی مشخص، تمرین های عضلات کف لگن، مدیریت رژیم غذایی و مصرف مایعات میتونن بیمار رو برای داشتن یه زندگی با کیفیت کمک کنن. کاهش مصرف چای و قهوه و ادویه و از طرف دیگه مصرف بیشتر فیبر برای جلوگیری از یبوست در درمان بی اختیاری مؤثره. بلند نکردن اجسام سنگین و برداشتن بار اضافه از روی ستون فقرات باعث کم شدن فشار از روی مثانه و در نتیجه کم شدن بی اختیاری میشه. گاهی هم با توجه به شرایط بیمار در کنار رفتار درمانی برای رفع مشکل بی اختیاری ادرار داروهایی تجویز میشن. همونطور که اشاره شد، اغلب بی اختیاری های ادرار به خاطر ضعیف بودن عضلات ناحیه لگن و فشار اونها به مثانه است. تقویت عضلات لگن باعث کم شدن بی اختیاری میشه. برای قوی کردن این عضلات ورزش کگل پیشنهاد میشه. برای انجام این ورزش باید مثل وقتی که ادرار خودتون رو نگه میدارید به عضلات لگن فشار آورده بشه. بعد اون رو به مدت 10 ثانیه به همون حالت صفر شده نگه دارید و بعد به تدریج عضلات رو شل کنید. اگه هر روز 3 تا 4 بار این ورزش رو انجام بدیم، عضلات لگن قوی تر میشن. اگه هیچ کدوم از روش‌های درمانی نتیجه نداشته باشن، جراحی یکی از روش‌های درمانی بی اختیاری ادرار در سالمندانه.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید. در بخش اول برنامه در مورد مکانیزم و انواع و دلایل مختلف بی اختیاری ادراری با حضور کارشناس محترم برنامه جناب دکتر محمد علی زرگر، متخصص بیماری های گرده و مجاری ادراری یا اورولوژی صحبت کرد.